شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هنر این است که ما هنر رسول، فرزند رسول خدا و اصحاب اون حضرت رو درک کنیم تا در تاریخ خودمان نقشی رو که وظیفه الهی به عهده ما گذاشته است بتوانیم انجام بدیم. شما اگه دقت کنید در سلام به حضرت سید الشهدا، سلام به اصحاب اون حضرت هم دارید. حتما عنایت دارید که این سلام ها رو امام معصوم اظهار می دارند. زیارت عاشورا رو امام باقر و امام صادق فرمودند. امام معصوم به اصحاب پیامبر سلام میکنه، نشون میده که مقام اصحاب امام حسین علیه السلام یه مقام فوق‌العاده است. چون سخن امام معصوم هیچ وقت اعتباری نیست. مثلا ممکنه من سلام کنم به کسی بدون اینکه نظر داشته باشم در اینجا سلام الهی رو این ظرفیتش رو داره یا نداره، ولی امام که اینجوری نیست که. سلام امام سلام به مقامی است که ظرفیت تجلی اسم سلام الهی رو داره. به همین جهت باید روی اصحاب امام حسین خیلی حساس باشیم و این مسئله را هم ساده نگذاریم که در زیارت ناحیه مقدسه شما میبینید وجود مقدس حضرت صاحب الامر تک تک اصحاب رو اسم میارن و قاتلانشون هم اسم میارن، به خصوص اینکه به ما یه خطی میدن که این شخصیت ها رو برین دنبال کنید، پیگیری کنید. این سلام ها سلام به یک شخصیت های خاصی است که اولا هنر اینا داشتن که زمانشون رو بشناسن، خیلی کار سختی است این کار. ثانیا متوجه بودن که دارد از طریق امام حسین علیه السلام چه تاریخی به وجود میاد. من گاهی در مسئله دومی که عرض کردم اینقدر خودم رو ناتوان میبینم که یاد این روایت میفتم که میفرماد روز قیامت معلوم میشه که قرآن دست نخورده تمام عمرش در بین بشر بوده. یعنی این همه تفسیر و تذکر هنوز ورود به قرآن نبوده است. نه اینکه بی خود بوده است، قرآن جای رفیعی قرار دارد. آدم حس میکنه این جریان کربلا اگر کسی تازه نگاه کند حیرت میکند چطوری یه عده قلیلی تونستن بفهمند امام داره چه کار میکنه در تاریخ و هنوزم اگر زیر این آسمان بخواد کربلای واقع بشه فکر نمی کنم بیش از اون عده قلیل به صحنه بیاد. چیز عجیبیه. درسته که وقتی ابتدا میشه یه نهضت لشکری میاد کنار پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و آیه میاد که یدخلون فی دین الله افواجا، اما وقتی این نهضت میخواد از یکی از گذرگاهاش بگذره، یکی از گذرگاه‌های اصلی از عمیقی که بالاخره بوده است، ما در نهضت اولیه اسلام ابو سفیان هم داریم که مسلمون شده است، حالا از ابو سفیان در چهره معاویه در جلوه یزید گذشتن بسیار کار مشکلی است. میبینی که نمیاد. یعنی همونا که تا دیروز پای دین اسلام واستادن، مبارزه کردن، خون دادن، کشته دادن، حالا که باید از یکی از جریانهایی که تو دل این نهضت باید ازش عبور میکرد دیم بناس بگذاریم، میبینین امام حسین تنها میشن قلیل. اینجاست که به عظمت یاران امام حسین پی میبریم و میفهمیم چرا امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه اشاره میکنن آقا باید برید اینا رو بشناسین، اینا هر کدوم یه تاریخ هند. من متن اینجوری شروع کردم: از آنجایی که حکایت شهیدان حکایت فروزندگی انسانهایی است که فرهنگ فروزندگی را در تاریخ نهادینه کردند و با خون خود نامه‌ای برای ما نوشتند که با یاد آنها همواره آن نامه را می‌خوانیم، ولذا خوب است که هر سال به سیره بعضی از آنان نظر کنیم. باید حساس باشیم رفقا که در دل تاریخ اینا رو پیدا کنیم. یکی از این شخصیت‌ها که بیشتر مشهور است و به حمدالله تاریخ به ما خوب ارائه داده است، همین جناب ابو سمانه ساعدیه. اون چه که شما در کلیات قضیه دارید همون شخصیت که متذکر نماز ظهر میشه، ولی حالا یخت دورش بمونیم ببینیم این تفکر چه تفکریه که وسط کربلا تو این قوقا داردم تهدید میشه دیگه. حضرت سید و شهدا از صبح تا ظهر مقدار زیادی کشته دادیم، حالا تو این قوقا میفهمی که جریان باید با ارتباط با ملکوت تغذیه بشه، عمل زدگی خب نیست. این نمونه است تا شخصیتش رو یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم. من سریع این تیکه رو میخونم: ابو سمانه ساعدی از جمله کسانی است که با روحیه ایمانی نسبت به زمانه‌ای که در آن قرار داشت خوب فکر کرده بود و توانست در موقع مناسب اقدام لازم را انجام دهد. او از اصحاب امیرالمومنین و امام حسن بود. با شهادت امام حسن علیه السلام تا مرگ معاویه خون دلها خورد که چگونه به نام حاکمیت اسلام ارزش‌های اسلامی یکی بعد از دیگری زیر پا گذاشته می شود و منتظر اقدام به هنگام بود. این یکی از خصوصیات یاران امام حسین است و بنده تا اونجا که توان داشته باشم در این جلساتی که بتونم بحث کنم رو این خیلی باید بمونن. اینا خب میدونین که بعد از این که معاویه اومد سر کار 20 سال طول کشید، یعنی بعد از این که ترک مخاصمه ای شد توسط حضرت امام حسن 10 سال حضرت بودن، 10 سال هم که امام حسین بودن، تا معاویه مرد 20 سال طول کشید. اینا این 20 سال مهمترین شخصیتیه، شخصیت سازی خودشون رو داشتن. چرا؟ چون از یک طرف می دیدن که یه خبیث اومد از سر کار که هیچی را رعایت نمی کنه، که داستانها داره در محافل یاران امام حسین جریانهای مغیره و این که مغیره گفت که اصلا معاویه اومده است که نام پیامبر از صحنه اسلام حذف کنه، در اینا خوب پیچیده بود، همه می دونستن معاویه خیلی خبیثه، ولی اینا چه کار باید میکردند؟ خب شما ببین چقدر سخت است که ببینی نظام اسلامی گرفتار کثیف‌ترین آدم‌ها شده است، حالا حتما هم باید یه کاری بکنی؟ نمیشه که تو واسط اسلام نابود بشه، اون وقت کار کردنت خون دل خوردن باشه. من خودم تحلیلم اینه، علت این که ما بعضی از جوانامون مفتخر شدند که یار انقلاب اسلامی باشن این بود که زمان شاه خوب خون دل خوردند، و علت این که یه عده‌ای اینقدر زیبا تو جنگ وارد شدند و به این خوبی حماسه سازی کردند و بسیارشون شهید شدن این بود که خون دلهای به جای خوردن. این خون دل خوردن معجزه میکنه. چرا؟ خون دل خوردن یعنی نه مایوس بشی نه انتحار بکنی. یه وقت دست کار نداره که آدم بلند شد بگن مرد بر معاویه، بکشندش بر بکارش به حال اومدن. خب این که هنر نیست. اینم که بگه خب فایده نداره دیگه، فایده نداره، این که بدتر از اونست. مگه پسر عمر عبدالله ابن عمر همین کارو نکرد؟ عبدالله ابن به امام حسین گفت فایده نداره، نگفت یزید خوبه، گفت فایده نداره. اینه که از این زاویه باید خوب بحث دنبال کنید. با شهادت امام حسن تا مرگ معاویه خون دلها خورد که چگونه با حاکمیت اسلام ارزش‌های اسلامی، به نام حاکمیت اسلام ارزش‌های اسلامی یکی بعد از دیگر زیر پا گذاشته می‌شود و منتظر اقدام به هنگام بود. ما این قسمت آخر را تا نفهمیم ایمان نداریم، شوخی هم نکنیم. یعنی اگر منتظر نباشید که در یک تنگنای کفر شرایط گشایش فراهم میشه و خودتون باید بر اون شرایط آماده کنید، هنوز ایمانتون کامل نیست، هنوز معتقدین دنیا دست آمریکا و اسرائیله. یعنی اگه کسی فکر کنه که نه دیگه غزه همین، اسرائیل همینه دیگه، هی میکشه و این بچه‌ها رو میکشه و دوباره میاد میکشه و دوباره میکشه، این ایمان نداره. اما اگه کسی بدونه که در این مرحله خون دل خوردن و محاسبات الهی را رصد کردن و آماده یک حیات جدید شدن، این آدم متوجه است که خدا با یک هنر خاصی در صحنه است، نه هنر ساده‌ای که مثلا بکشه ببرد از بین ببرد. حالا میرسیم یه چیزی عجیبیه زلم، چون میرسیم نمیگم یه گروهی اینا اصلا به این نتیجه رسیدن که با کشته شدن توی لشگر عمر سعد میتونن مسئله امام حسین حل کنن. کی؟ نه زمان معاویه و زامیه کشته نشدن، مواظب بودن کشته نشن، اما حالا شدیداً تلاش دارن کشته بشن. حالا میرسیم به شماره 6 و 7 که بخونیم. این راز قضیه باید پیدا بشه. این که عرض میکنم و منتظر اقدام به هنگام بود این جناب ابو سمانه ساعدی و با مرگ معاویه با امام حسین مکاتبه کرد. این مکاتبه رم شما ساده ازش نگذرین، واقعا باید تاریخ که امام حسین در اون تاریخ صعود کردن دا عمیق مطالعه کنید. این مکاتبه یه فرهنگ خاصی بود بین بچهای شیعه ای که امیرالمومنین حس کرده بودن و بناشون این بود که ادامه بدن شخصیت امیرالمومنین در نظام سیاسی. این مکاتبه غیر مکاتبه یه عده‌ای نون به نرخ روز بخور بود که نوشته بودن به امام که آقا تشریف بیارین با آقا اینجا حسابی با میوه است و تشریف بیارین ما خدمتتون هستیم. اینا که نقشی نداشتن، دیدین که اینا شدن لشکر عبیدالله جلو امام حسین واسدن. این مکاتبه مکاتبه شخصیتی است که امام رو در یاری کردن میخوان اعلام کنن و وارد یه نهضتی بشن که از قبل گراش از امام گرفتن. یعنی اینجور نیست که اینا امام رو کشونده باشن کوفه، اینا به امام میگن که آقا شما که برنامه داشتید و ما هم در خدمتتون بنا بود باشیم، الان شرایط این است و ما هم آماده ایم. میشناسن که امام میخواد چه کار بکنه. میگم خب با امام حسین مکاتبه کرد، یه آدم پخته است. میدونین که خب مسلم وقتی که زود طرف ایشون مأمور خرید اسلحه بود برای مسلم اینا چی؟ وقتی که مسلم شکست خورد خودش به امام حسین رسوند. حتما هم میدونین که به سختی میشد خودشونا به امام برسونن چون تمام جاده ها را بسته بودن. یه خفقان عجیبی اینا را دارید. یکی از آدم فوق العاده زرنگی است. من نمونه میارم. خب عمر سعد میفرستد یکی را که با امام حسین صحبت کنه، میگه آقا بالاخره میخوای چه کار کنی؟ این ابو سمانه میره میگه که کجا میخوای بریم؟ میگه میخوام برم با حسین صحبت کنم. احتمال میدهد که خب اینا یه نقل، میدونی که یه آدم شمشیرش بغل پهلوش باشه با امام یه لحظه امامو غافلگیر کنه، میگه نه باید شمشیره رو بدی، چون هم نمیخواست. میگه شمشیرمو نمیده، میگه خب پس من باید دستم رو شمشیر تو بذارم، میگه نه، میگه خب پس برو. یکی دیگه میاد، یعنی دقت کنید رو این چیزا، نمیذارن اصلا بیاد به امام نزدیک بشه. اینا رو به عنوان مثال عرض میکنم که هوشیاری های خاص این اصحاب است که یه مرتبه اینا غافلگیرانه شمشیر نکشد و یه مرتبه کار از کار بگذره، برنامه دارن برای کربلا. ادامه میدم. شخصیت ایمانی و متعادل ابو سمانه ساعدی وقتی خود را نشان داد که در هنگامه ظهور عاشورا به حضرت ابو عبدالله نزدیک شده عرض کرد یا ابو عبدالله نفسی لک الفدا. نمیدونم چی تعبیر کنیم، همه وجودم مال تو. خیلی شعوره اینا که آدم ببینید یه وقت یه رئیسی هست یه بیچاره کارمندی میخواد یه ریال به حقوقش اضافه کنم، میگن آقا من قربان شما. آخه کسی که اومده بمیره هیچی دیگه، حالا تو خود جملهش هست دیگه، هیچ انگیزه ای نداره. معنی جملاتش یه معنای خاص میده، رسیده است به این که حیات برترش در فنای زیل وجود مقدس امام است. اینی ارا ها اولاهای قد اقترب اومنش. خب ظهر عاشوراست دیگه، کشتن و اومدن جلو، خیلی آران امامو کشتن. میگه این قوم بد نزدیک شدن. ولا والله لا تقتل حتی اقتل دونک ان شاء الله. من که نمیذارم که اینا تو را بکشن، تا من کشته نشم نمیذارم. ولی چی؟ و احب ان القا ربی و قد صلیت هذه الصلاه التي دنا وقتها. اما دوست دارم که پروردگارم که میخوام ملاقات کنم در این شهادت، این نمازی که وقتش نزدیکه رو بخونم و برم. ما از این حرف میتونیم پیدا کنیم، ترجمه شو ول کنیم. این نمازی که بله، امام حسین سرشان را بالا کردن و فرمودن نماز را یاد کردی، خدا شما را از نمازگزاران و یاد کنندگان خیش قرار بدهد. آری الان وقت نماز است. آنگاه فرمودن از آنها بخواهید که دست نگه دارند. که گفتن خب بگون که میخوایم نماز بخونیم. یه شخص خبیثی است به نام حسین ابن تمیم، خدا بهمون کمک کنه یک روزی دشمنای امام را بشناسیم تا امام را بشناسیم. اینم خیلی کار عجیب است. یعنی شما فکر نکنید هر آدم اومده است با امام به جنگه. حالا یه دهی از ترس اومدن بیچاره، اینا هر چی که امام یه نهیب میزد فرار میکردن. اینا که دشمن امام نبودن، دشمن امام اینه، یکیشون همین حسین ابن تمیم. حالا این میگه که چی؟ میگه آخه شما نمازتون قبول نیست. جناب حبیب میگه که نماز پسر پیغمبر قبول نیست، نماز تو قبول است. اولاق عصبانی میشه، شمشیر میکشن، هنوز نماز شروع نشده. همینجاست که حبیب اینجا کشته میشه با سلحشوری، بعدش هم هور کشته میشه، تازه بعد نماز شروع میشه. بحث ادامه دیم. ابو سمانه بعد از نماز برای اجازه جنگ به امام عرض کرد میخواهم خود را به همراهانم برسانم و نگرانم عقب بمانم و ناظر تنهایی و شهادت تو باشم. یعنی اینا تئوریشون این بود که باید تمامشون در ذیل شخصیت امام شهید بشن. برنامه بود که از امام گرفته بودن و خوبم اجرا کردن. حضرت فرمودن تقدم فإنا لاحقون بك عن ساعت، برو ما هم چیزی وقت نمیذارید میان. از اینجا دقیقه هوشیاری و خرد ابو سمانه در تشخیص فرصتی که باید پس از مدتی پیش آمده و باید در این فرصت اساسی ترین اقدام را انجام دهد و همین وقت شناسی به هنگام یاران امام حسین است. یعنی خصوصیات ابو سمانه اینه که میفهمه که یه فرصتی به وجود اومده، باید از این فرصت به عنوان یه فرصت طلایی استفاده کرد. حالا این فرصت رو باید چه کارش کرد؟ به زیباترین شکل آرایشش داد. به زیباترین شکل آرایشش بده وقت شناسی است که یکی از قسمت‌های وقت شناسی وقت نماز است. دقت میکنید میخوام چی بگم؟ اینا میفهمن که یه فرصت فوق‌العاده‌ای پیش اومده. تمام خون دلهایی که این 20 سال خوردن را میتونن حالا نتیجه بگیرن. خب حالا تو این فرصت باید این نمازم خوب اجرا بشه. خب حالا ما اینجا حرف داریم که در هنگامه جنگ آنها را از فرارسیدن وقت نماز باز نمی دارد و با گفتار و رفتارشان معنویت اسلام را مجسم می سازند و شایسته شهادت در کنار امام معصوم می گردند. تو اینم باید خودتون فکر کنیم. یعنی اگه اون خون دلها نبود نمیتونستن حالا تو این صحنه خودشونا بپرونن. یه توجیه میوردن، گفتن انشالله بعد. یعنی یه جوری تونستن تحلیل کنن زمان معاویه را که حالا هم فکرن با امام حسین. بنابراین دعوت امام را میفهمند. ما گاهی نمیفهمیم که در چه زمانی هستیم. یکی از مشکلاتی که ما باید از طریق امام حسین حل کنیم برای خودمون این فهم زمان است. شما دیدین که یعنی اصلا چطور شد که امثال جبهه نهضت آزادی نتونست با انقلاب بیاد؟ نمیفهمید جای انقلاب اسلامی را. اون یه چیزی برای خودش داشت. آقای بازرگان نهضت آزادی قبل از انقلاب هم زندان رفته بودن، این آقای عزت الله صحابی هم زندان رفته بود، آقای آیت الله طالقانی هم زندان رفته بود، با هم تو زندان بودن. ولی شما وقتی دقت میکنین ببینین آقای عزت الله صحابی حرفش نیست که آقا یه اروپایی میخواییم که اونا کلیسا برن ما نماز بخونیم. خب این خون دلهاش خون دلهایی شعارش اونا که میدونین مشهور بود به شعارش این که شاه باید سلطنت بکند نه حکومت. خب این خون دل خورده است در راستای افقی که امام میبینه برای آینده، یا خون دل خورده است در راستایی که هیچ ربطی به انقلاب اسلامی نداره؟ انقلاب بازرگان گفت چی؟ گفت ما اسلام را میخواهیم برای ایران. خیلی هم فکر کرد حرفی خوبی میزنه. فردا امام فرمودن ما ایران هم میخواهیم برای اسلام. نه خیلی فرق میکنه. ببینیم مشکل جبهه ملی و بعدم نهضت آزادی چیه؟ اینه که نمیفهمند جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را، نمیتونن همراهی کنن. خب بعدش چی؟ بعدش هم ما این مشکلات رو داشتیم و کسانی که حالا بلد نباشن خون دل بخورند، بعدی که یه جبهه‌ای برای عبور از مشکلات امروزمون پیش میاد نمیفهمن، نمیفتن توش. یعنی یه دهی مذهبی های ما مشکلشون این بود که چرا شما عرق میخورید. ما رفتیم یه دیدن یکی از این تبعیدی ها، حالا ساده گفت، بعد حالا کی بود؟ ببرک کار این حزب پرچم، حزب پرچم اومده بود حاکم شده بود در افغانستان، ظاهرا ببرک کارمل بود یا ما تازه. خب افغان اون آقا که اومده اصلا این حزب کمونیست بود، اما اذان میذاشت رادیوی افغانستان، اذان میذاشت. بعد که ما رفتم حالا دیگه تو اون فضایی که انقلاب امام اینا، بعد گفتن آقا چه دونست دیگه خب چه خبره، بیم افغانستان درست شد کارش، خب بذارین که این شاب هم یه کاری بکنه ما مثل افغانستان بشیم کارمون درست شد. همچی تو برجک ما خورد. بعد گفته دیگه نه بابا، این گفته بود گوش یقی حرام است، یه تنبیهش میخواستم بکنه نه سر انقلاب اینا آلیشته بود. ما به عنوان یه تبعیدی رفته بودیم سرش دیم نه بابا از سر تیرمون به سنگ. خب گوی اصلا نمیفهمن انقلاب یعنی چه. میگه شاه اگه مثلا عرق نخوره دیگه خوبه. میگه الان مشکل ما به اهل سنت مگه تو چیه؟ تو جایگاه کل اسلام است. ما میگم اسلام یعنی حاکمیت خدا در تمام مناسبات، اینا میگن اسلام یعنی حاکمیت خدا در امور شخصی یا نماز و روزه، حاکم هم میخواد عرق بخوره میخواد نخوره. میگن اینجور نیست، یعنی اینا همشون میدونن که حاکماشون فاسدن، مسئله ندارن. این که عرض میکنم ما باید بفهمیم که این جایگاه تاریخی نهضت ابا عبدالله چی بود، اگه بفهمیم خیلی چیز فهمیدیم دیگه. اون وقت دنبال نمیکنیم که خب این که بعدم دوباره سنی ها که همه کاره بودن. اصلا نمی فهمیم که امام اومده است که یه لایه از اسلام رو بیاره که در این لایه دیگه جهان اسلام وهابی نیستن. شما می دونید مشکل ما با وهابی هاست، ما که با جهان اسلام مسئله نداریم. که یه زمانی اگر اموی ها پیروز می شدن همه جهان اسلام وهابی بود. خب حالا اگه یه همچی زمانی بود شما چه کار می کرد؟ دیگه اسلامی می مون. ما با این اراده که جهان اسلام را به حیات دینی خودش برگردونیم داریم فعالیت میکنیم. بله این متن ادامه میدیم. میگه که اینا در هنگام جنگ باز مواظب بودن فضای دینی گم نشه. چرا؟ چون هنر اینا همین بود که میگه مانند فرشتگان حقایق اسلام را در جامعه نازل میکنند تا دلها را متوجه عظمت شریعت الهی کنند. این یه روحیه بود، این روحیه خیلی روحیه‌ای است که کار ازش میاد. این امامو میفهمه، شماره 3 رو میخونیم، انضباط کامل و مراعات وقت و خود را در صحنه جنگ و جدال نباختن و اهتمام به وظیفه آسمانی و مراوده با ملکوت در همه حال سیره یاران حسین است که خردمندترین انسانهای تاریخ بودند و راه خردمندی صحیح را بر بشریت نشان دادند. خداوند آنان را چون خورشید در روی زمین قرار داد تا در ظلمات زندگی زمینی نور معنویت هموار درخشان بماند. ابو سمانه و توجه به وقت نماز به انسان می فهماند که وقت انس با خداوند و نظر به آسمان حتی در حین دفاعی آنچنان مقدس نباید به تعویق بیفته. شما خیلی باید حواستون تو این قضیه جمع باشه. ما جریان‌هایی داریم تو خود انقلاب که اینها بر معنویت و ارتباط با عالم قدس خیلی تاکید نداره، به شعار خیلی شعار میدن. خب اینا که نمیتونن این انقلاب رو در ادامه انقلاب امام حسین از ظلمات بگذرونن. معاویه که گم نمیشه تو تاریخ. ما دشمن کهنه که نداریم، ما دشمن نو داریم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، این جملهشو بارها میگذرن دیگه، فرمودن یزید زمانه موشدایان است. حالا شاید جوانا موشدایان نشناسن، وزیر جنگ زمان چیز بود، اسرائیل بود. خب یه آدم خبیث فاسدی هم بود. حالا شما حساب کنید این دشمن کهنه امروز اگر بخواید که نوش کنید، خب باید پیداش کنید. تازه معاویه را که نباید بیرون اسلام پیدا کنید. معاویه یه فکر است، این فکر لایه هایی داره، لایه هاشو باید پیدا کنید. وقت یه ملاک عجیب داریم، آقا معنویت ناب. شما حضرت امام رضوان الله تعالی رو ببینید، واقعا معنویت و بصیرت و سیاست اون چنان به هم قفل شده بود که شما نمیتونستید یک ذره ایشونا در مسائل سیاسی و مسائل نظامی از اون روحانیت خاص درارید. همین آقای دعایی مسئول کیهان گفت که بعضی از مراجع شروع کردن به خصوص دفاترشون در نجف هی پشت سر حرکت امام، یعنی چه و چرا حوزه سیاسی کرده است و یخده اینجوری. گفت امام خبردار شدن که تو بیرونی که جایی بود که طلبان میدن تو خونشون، یه تعریضی به یکی از مراجع زده شده بود. اونچنان عصبانی گفته بودن حرام است اگه تو این خونه کوچکترین تعریضی به مراجع زده بشه. اینقدر ایشون گفت تند برخورد کرده که دیگه همه حسابی جمع کردن. خب از این موارد که یکی یا دوتا نداریم که این روحیه است که کار ازش میاد، که تمام معنویت و تمام بصیرت و سیاست. 4. وقت شناسی آن است که انسان بداند وقتی خورشید و ماه و ستاره زمان عبادت با خدا را به ما گوش زد می کنند، یعنی در فرصت تجلی انوار الهی در جامعه به کمک نور امام از قافله امام که محل تجلی آن نور است عقب نمانید. حالا اینجور که من خوندم بهتر، یعنی از قضیه، یعنی امام و نماز دوتا نیست. متن نگاه کنیم و عمل به هنگام ببخشید که وقت خروج از تاریکی و سیر به سوی آسمان معنویت فرا رسید است. شما اگه برسی به نماز میرسی به امام. چرا؟ برای اینکه نماز یعنی جناب آسمان داره میگه که آقا این خورشید الان داره نشون میده وقت تجلی انوار غیب است بر قلب انسان ها. معنی و اوقات نگه داشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه مواظب باشین وقت تو از دست نره. خب وقت تو از دست نره، ف... فقط وقت نماز از دست نره یا وقت حسین هم از دست نره؟ ابو سمان اینه، باید وقتا از دست نرید. اون وقتی که محل تجلی نور خداست برای این که حسین تاریخ جدیدی را ایجاد کنه، ابو سمانه ها اینجا کنار امام حسین هست. راستی وقت شناسی و عمل به هنگام چه معجزه بزرگی است. من خیلی دلم میخواد فرصت باشد و توان منم باشد، فکرمم جمع باشه، بتونم این مسئله رو عرض کنم که ببینید شما خودتون اینقدر تو روایت دارید که آقا مؤمن وقت رو از دست نمیده. ما اینا متاسفانه آنی تبدیلش میکنیم به چی؟ وقت نماز. کاری خوبی میکنیم اما چرا وقت نماز؟ حالا من نمونه میارم. شما تاریخ رو نگاه کنید، آخرین صحبت پیامبر خدا که بعدش دیگه هیچ صحبتی نکردن، دارین که زیر بغلای مبارکشون رو گرفتن رفتن بالا منبر، گفتن مردم احترام به پدر و مادرتون بزنید، به پدر و والدینتون احترام بزنید. اومدم خود یکی از خودش بپرسید آخه این همه این که چیزی نبود. اما اگه یه کسی هوشیار باشه، مگه قبلش نگفته بود انا و علیون ابواه و حاضر امه، من و علی پدر این امتی؟ حالا میگه مردم منی که میخوام برم باید دنبال کی باشی؟ علی. اما یکی بگه چشم قربان چشم، من دیگه میرم من دست مادرم هم میبوسم. نه اینکه این کار رو نباید بکنه، تو چرا نمیفهمی که این وسط این جمله یه پیام اساسی داره، تو رو میخواد بالاتر ببره. میبینی که نمیفهم؟ به قول اساتید ما میفرمودن که در زمان یزید اینقدر اصرار میشد به قرآن خوندن که آقا قرآن بخونی، مواظب باشین قرآن ترک نشی. اما قرآن مجسم داشت شهید میشد، هیچکی نمیفهمید. مثلا میدونی که روز عاشورا جشن میگیرن دیگه اهل سنت. یه روایت هم حالا ساختگی دارن، نمیدونم ساختگی یا غیر ساختگی، موضوعش رو عوض کردن در هر صورت. اون چه که من دلم میخواد رو این جمله شما ازش نگذرید، این توصیه به وقت به همه جهات توصیه به وقت شناسی است و معجزه میکنه. خود مقام معظم رهبری بارها اینو فرمودن که هنر امام این بود که وقت نهضتش رو شناخت خیلی، و عمل یا عمل به موقع یا اقدام به موقع کرد. خب ممکنه بگون که چی کار کنیم؟ ممکنه بگون ما نمیتونیم. نه، اگه وارد شدین خصوصیاتی هم که عرض کردم و عرض خواهم کرد پیدا کنید، خدا میدونه به خوبی متوجه میشید. امام درست وقتی که خودتون میدونید، امام یه جمله‌ای دارن میگن اونایی که به من میگن خفه شو حالا هم خفه شن. چی گفتن؟ برای کاپیتالیسم، یعنی صحبتشون راجع به کاپیتال. که خب چرا اینا میگن؟ کیا به امام میگفتن خفه شو؟ طلبا میگفتن یا گنده تر از طلبا؟ طلبا که نوکر امام بود. یه دیگه میگفتن آقا تو چرا همچی میکنی؟ امام میفهمید داره تاریخ جدید میشه، میشه یه کار بزرگ کرد. بقیه میگفتن آقا مشکل نیست، بنده تو این کتاب سلوک سعی کردم اینه عرض کنم. بقیه میگفتن آقا مشکلی که مردم بیچاره بازاریه که میان خمسشون نمیدن، مردم هم که نمازشون نمیخونن. امام میدید که 10 سال دیگه این بازاری میشه خیابون و میشه فروشنده به خانم بیهجاب و این مسجدام دیگه میشه دبیرستان، دبیرستان دختره بیهجاب و آینده شما هیچی ندارید. که میفرماد ای علمای نجف به داد اسلام برسید. اسلام رفت، یه آدم صادقه کجا رفت؟ همه که قشنگ هنسر جاشون هم. این که بفهمید که چی دارد میگذرد و حالا وقت چیه، واقعا کار عجیبی بود این صحبت امام. به نظر شما امام تبعید شد یا شاه خلاص شد. خیلی هنر است، اینقدر سخت است که تا کربلا رو نفهمید امام رو نمیفهمید و تا امام رو نفهمید کربلا رو نفهمید. به ظاهر حضرت سعید و شهده رو کشتن، ولی همه قبول دارن که خودشون اموی تمام شد. جمله شهید متحری، من همیشه توصیه دارم که هر سال عزیزان این کتابای شهید متحری حماسه های حسنی، حماسه حسنی ایشونه بخونیم. یه جمله خیلی خوبی دارن، میگن از این به بعد است که اموی ها به بن‌بست افتادن و دیگه دائما باید دفاع میکردن از خودشون. جمله رو خوب دقت کنین، تا دیروز اموی ها طلبکار بودن، حالا معادله عوض شد، حالا باید از خودشون دفاع کنن. دفاع که بکنه دیگه تمدن از کارهایی که انجام شده است که دیگه خلاصه. این که بعضی بزرگان میگن غرب سقوط داره میکنه، یکی بگه کجا سقوط میکنه، همه چی که دستشونه، سازمان ملل و نمیدونم، نه این که دیگه چیزی نداره برای ارائه. اینا میگن تمامیت یه تمدن. ایناست که باعث میشدم بفهمید وقت چه کاریست. امام دیدن خیلی فرصت خوبیست که به بشریت بفهمونن. جملهش این بود که مردم دنیا بفهم بدونین ما در این ایران امنیت نداری. این جملات را آدم عادی ازش میگذره، اینا تاریخ ما رو احیا کرد. میخونیم بعد امام حسین علیه السلام همان افق سپیدی است که پس از شبی ظلمانی بشارت تجدید حیات معنوی را به بشریت میده. اگه اینا نفهمی نماز صبح نمیخونید. امام سجاد یاد نیست که به شبلی گفتند وقتی که محرم شدی اینجوری محرم شدی؟ گفت نه. گفتند محرم نشدی؟ گفتند وقتی طواف کردی اینجوری طواف کردی؟ گفت نه. گفتند طواف نکردی؟ اگه کسی نفهمد در هر ظلماتی یه افق سپیدی است که ما را به ملکوت میبره، نماز نخونده است، حسین نشناخته است، انقلاب اسلامی نشناخته است، ادامه انقلاب اسلامی که افقهای سپیدی رو در میدان میاره که ما بگذریم، اینا رو نمیفهمه. حسین، امام حسین علیه السلام همان افق سپیدی است که پس از شبی ظلمانی بشارت تجدید حیات معنوی را به بشریت می‌دهد. مگر می‌شود کسی در کنار حسین باشد و نماز را فراموش کند؟ پس قصه چیز، یه قصه ابو سمانه انعکاس نور حسین است بر قلبش. ما روایت داریم اصلا امام عین نماز است. یه چی؟ اقام از صلات. قرآن میگه که و جعلناهم ائمتن چی بخونه؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام از صلات. به اینهان اقامه نماز رو وحی کردیم، نه اینکه بهشون گفتیم نماز بخونن. آیه رو دقت دارین دیگه، بحثش کردیم خدمت عزیزان. آهینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر رو بهشون وحی کردیم، نه وحی کردیم که برید فعل خیر انجام بدین. و آهینا الیهم اقام از صلات کیارا و جعلناهم ائمه، ما اینا رو امام قرار دادیم. کسی که امام باشد، مقام امام باشد، عین نماز است. خب حالا جمله رو بخونیم. مگر می شود کسی در کنار حسین علیه السلام باشد و نماز را فراموش کند؟ حسین علیه السلام آشناترین کس به اسرار جهان است و هر کس در کنار او باشد می فهمد تحولات پنجگانه افق حکایت از تجلیات مدیریت رب العالمین دارد و در پنج موقع موقعیت انس با ملکوت عالم را گوشزد می کند تا به پیشواز حقیقتی بروید که تر هر وقت از اوقات شب و روز خود را می نمایاند. حقیقتی که بنا دارد ما را از تنگنای تاریک زمین به گلستان معنویت رهبری کند. انشاءالله ملتفت شدید. مثلا قصه نماز و حسین قصه ایست که شما رو دارین در روایت پیامبر میشستن، خب با اصحاب صحبت میکردن، یه مرتبه دیدن یه کدورتی به قلبش اومد، نگاه میکردن به آسمان میگفتم یا بلال ارهنا، بلند شو بلال راحت میکن، یعنی وقت اذان است پاشو اذان بگو. یعنی قصه نماز اینه که در هر ظلماتی تجلی نور هست، ما باید این اتصال رو برقرار کنیم. تحولات پنجگانه عالم قصه ورود به انوار الهی است از هر ظلماتی. خب اگه اینا نفهمیم که حسین منتظرش نمیمونیم تا بخوایم با حسین خودمون آینده خودمون رو نورانی کنیم. این است رازی که ابو سمانه در کنار حسین علیه السلام احساس می کرد. او از آینه حسین به نماز می نگریست و از آینه نماز به حسین، و این دورا گل خندانی می دید که می خواهم از انسانی ضعیف بزرگ مردی تاریخی بسازم. منظورم اصحاب امام حسین است. هر کدوماشون رو آدم نگاه کنه ببینید خدا چقدر اینها بزرگن. انسانی که به راحتی میتواند از پیچ و خم تاریخ عبور کند. بزرگی اصحاب کربلا تو همین بود. من فکر نمی کنم که به پیچیدگی معاویه تاریخ آدم دیده باشه تو خبیسا. با دلیلش هم همین سخن چی میگن بزرگان دنیا، مثلا دو آکسفورد یکی از به اصطلاح پروپازال هاش، یکی از سوژه‌ای که میدید برای پایان نامه دکترا به اساتید تاریخشون شخصیت معاویه است. من دیدم یه دوتاش را، تقریبا اکثر عرب‌ها اوناشون که حالا حساسیت اهل بیت ندارن و تمام دانشمندان دنیا معتقدن یکی از قوی ترین سیاست مداران دنیا معاویه است. شک هم نداره واقعا اینجوریه، یه چیزیه است این آدم. حالا از تنگنای معاویه گذشتن ابرمرد میخواد. این که میگن اگه شما بفهمید با حسین در تاریخ چه شد، میفهمین هزاران این نقشه ها، فتنه ها، کاری که اونا میخوان نمیتونن بکنن. متن بخونم. پس این حسین است و نماز است که میتوانن ما را از ظلمات دوران آزاد کنن و دوران گذار را همراه همواره بنمایانن. اینان معنای نجات زمان از ظلمات بنی امیه را فهمیدن و در عین آن که در زمانه معاویه خون دل خوردن و اقدامی نکردن، همواره روحیه اقدام به موقع را در خود زنده نگه داشتن تا وقتش رسید و در موقع معین دیگر هیچ مانعی حتی خفقان عبیدالله مانع اونها نشد. که من تو پاورقی گفتم دیگه وقت دونه نمیگیرم که این یعنی عبیدالله اینقدر خفقان ایجاد کرده بود که واقعا برنامه برای اینکه از دست عبیدالله فرار کنی بیای به کربلا برسی خودش یه کار بزرگ بود. اینا خیلی اهل فکر بودن که تونستن بیاند. ممکن بود یه عده دیگه هم بخوان بیان ولی نمیتونستن. باید خیلی ابرمرد باشد آدم که بتونید از اون سیستم امنیتی معاویه خودش رو برسونه به امام حسین. عمل به موقع خردمندان، اینا که اسم میاریم که حالا بعدن هم انشاءالله بشه روشون بحث کنیم، اینا همونان که تونستن از به اصطلاح کوفه خودشون رو برسونن به امام حسین شبانه، اینا خواستن. حالا بقیه هم هستن، اون مسلم و حبیبم از یه جهتی دیگه اونا اومدن که اونا رو جدا باید بحث کنیم. خردمندانی مثل عمرو بن خالد، سعد بن رفیق، سعد رفیق عمر و مجمع بن عبدالله و فرزندش و جنادت بن حرس و واضح ترک طوری بود که وقتی خبر حرکت امام حسین علیه السلام رو از قیس بن مسهر شنیدند، به راهنمای ترماه بن عدی تائی با طی بیش از 40 فرسخ در بیراه خود را به امام رساندند تا در اقدامی به موقع که فرا رسیده وارد شوند، اقدامی که امام تشخیص داده بود و هر روز انتظار اقدام در کنار امام را می کشیدند و چشمانشان به آن انتظار سفید شده بود. عنایت دارید؟ به نظرم مطلب براتون روشن شد. اینا دو تا چیزا می دونستن. یکی این که می دونستن معاویه خیلی خبیثه و پای اصل اسلام واسطه است، فریب نمی خوردن به حرکات دینیش، بعضی ها ساده فریب می خورن. یه چیز دیگه که می دونستن خدا راه عبور از این ظلمات رو فراهم کرده است، باید منتظر بمونه. ممکن است کسایی هم بودن، البته به حمدالله شیعه چون بیشتر این شخصیت ها را قبول داره رو اونا سرمایه گذاری نکرده است، ولی ممکن است یه کسی هم باشه عصبانی بشه، یه دادی بزنه و بخواد به اصطلاح به معاویه اعتراض کنه. حتی اگه بدونید حجر ابن عدی خودش اصلا درگیر نشد با معاویه، معاویه دنبال کرد. یعنی شما جا میخورید اول که این حجر که اینقدر ما پوزش میده، ما قهرمان است و مبارزه است، چرا حجر اینجا گاهی کوتاه میاد؟ در همون مزرج و زهرا که شهیدش کردن، چون همون جایی مکالمش نیست که نه چرا میخواید من رو بکنه. معاویه بول گرفته بود که این خطرناک است، میدونست حج چیه، اما حج اعتراضش این بود که نه، این حاکمی که گذاشته ظالم است، در همین حد میخواست مسئله را درگیری باشد. نیم معاویه بهانه جز که این رو شهید کنه. برای همینم حضرت امام حسین نامه‌ای که به معاویه دارن میگن چی؟ میگن یکی از جنایت تو چیه؟ حجر شهید. بی دلیل شهید کرد. حجر ابن عدی هیچ بهانه‌ای دست معاویه نداد که معاویه اون بهانه رو بگیره و شهیدش کنه. بلند شده است، اومده است، میخوام بگه آخه بابا این حاکمی که گوشه به این دلیل جنایت کرده. این اصحاب امام حسین خوب میفهمیدن که حالا وقت درگیری مستقیم با معاویه نیست. خواهش کنم گاهی شما یه جوری تاریخ را برادون میگم که والا من اینجا نمیتونم اسم بیارم، که گاهی آدم میگه چرا اینا نگفتی، آخه اینم بود که گفت، انگار همچه قشنگ نبود. زما خودم یادم است که وقتی امام میگفتن ای شاه من به تو نصیحت میکنم، گفتم انشالله نمیگفتن، انشالله میگفتن خدا لعنتت کنه. خب دلم اینجوری میخواست دیگه، اما امام از میخواد عبور کنیم ما از شاه، نمیخواد که یه جبهه شاهنشاهی درست کنیم یه جبهه طرفدار امام. شما اگه همون سال 42 یه همچی جبهه درست میشد، بعد از این همه جنایت دیدی یه دی هنوز سلطنت طلب شدن آهی شاه را میکشن. حالا شما حساب کنید اگر این شاه یه جبهه‌ای میشد، امام هم یه جبهه‌ای، معلوم نبود ما انقلابمون به کجا میرسی. هنر امام این بود که به وقت اقدام میکرد. معاویه شعارهای اسلام را به سوی جاهلیت منحرف کرده بود و اینان انتظار شرایطی را می کشیدند که جامعه بر شعارها و اهدافی برگردد که اسلام بر آن تاکید داشت و 20 سال حاکمیت معاویه را پشت سر بگذارند. اینها از مولایشان حسین علیه السلام خوب فهمیده بودند برای به هم زدن جوی که معاویه پدید آورده باید چیزی ماورای پیروزی نظامی بر دشمن تحمیل کنند. نمونه شما اینا متأسفانه کم روش کار میکنیم. چرا اصحاب کربلا تو مسئله کشته شدن هیچ مسئله ای ندارن؟ خوب کشته شدن یه بحثه، خوب میکشند و کشته میشن، ولی خوب نمیکشند که کشته نشند. اینها هنرشون این بود که چیزی ماورای پیروزی نظامی بر دشمن تحمیل کنند و خداوند در این راستا برایشان تقدیری بالاتر از حذف یزید اراده کرده بود. دیدیم که بحث حذف یزید نبود، بحث ویران کردن فکر امویست. من امیدوارم که تون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه رفقا این مسئله ای که امویات چه پدیده‌ای بودن و اگر ما گرفتار امویه می شدیم اسلام به کل از بین می رفت، اینا باید حل بکنید. تا وقتی که شما میبینید تو انقلاب خودتون باز گرفتار یه فکر اموی میشید، بدونید راهکار چیه. بنده خودم معتقدم یکی از الطاف الهی بین خدا خدا بحث تحقیقی مثل من، بحث اینکه بخوام حرف سیاسی بزنم اینجا انگیزه ندارم، بین خدا خدا یکی از الطافی که خدا به ما کرده است این هوشیاری تاریخی و فهم تاریخی به مقام معظم رهبری است که چطوری عبور کنید. یعنی از افکاری که ما را میخواد متوقف کنه، منجمد کنه در یه مرحله از انقلاب و نتونیم عبور کنیم از تنگناهای بسیار پیچیده. شما فکر نکنید انقلاب به اهدافش رسیده است. انقلاب میتونه به اهدافش برسه به شرطها و شروطها. اون وقت این که آدم اینا بفهمه که چه معادلاتی باید وسط باشه تا بشه ماورای این که ما مثلا با آمریکا مذاکره کنیم. ما بنای انقلابمون مذاکره با آمریکاست یا نابودی امپراتوری استکبار؟ ببینید اینا قاطی شده است. این بعضی این بنده خدا با که حالا تحت عنوان اصلاح طلب شعار میدن و آمریکا هم بهشون امیدوار است، اینا که آمریکایی نیستن که. اینا نمیفهمن انقلاب یعنی چی. انقلاب جایگاهش نمیفهمن. اگه یادتونه من خواهش میکنم اینا بریم مطالعه کنیم. آقای مهاجرانی زمانی تو کیهان توی اطلاعات یه ستون اصلا داشت اگه یادتون باشه، ایشون یه بحث مفصلی کرد راجع به اینکه چرا با آمریکا مذاکره نکنیم. آقا نیومدن میگن حرف نزن بی تربیت اینا، با حوصله شروع کردن میگن آقا اگه مذاکره کنیم چی میشه، چی به ما میده، چی از ما میگیره. نتیجه شون این بود که اگه بخواد اون مذاکره کنه، اون میخواد انقلاب از ما بگیره. اون چیزی نداره به ما بده ولی میتونه چیز از ما بگیره. به خوبی، یعنی به این سادگی که من گفتم نه، حتی با این هوشیاری حالا اومدیم ما بگم خیلی خوب، ما آیا میشه یک زمانی با آمریکا مذاکره کنیم؟ بله، به معنای این که ثابت کنیم امپراتوریش تمام شده، یک کشور است. اگه این فراهم بشه چه اشکال داره؟ اون قصدش چیه؟ حتما میدونیم که سخنرانی پیروز اوباما این بوده که آقا ما میخواییم با ایران مذاکره کنیم. یعنی حالا اونا شروع کردن، اونا یه استراتژی دارن برای خودشون که بگن ایران انقلابش انقلاب طالبانیست، زیر باره هیچی نمیره. ما با اینجا حواسمون باشه که جای انقلاب ما یه جا خاص هست. این بنده خدا و بعضی ها نمیفهمن، میخوالشون ما میخوام مثلا همین دلار حالا بیاد سر جا اولش، ما هم بتونیم نون بخوریم و قشنگ زندگیمون رو بکنیم و بریم پیاز و سبز خوردن برای خانممون بگیریم و نمیدونم چه زندگی. آخه این زندگی که جنگ نمیخواست، انقلاب نمیخواست، شهید نمیخواست، که اینکه کاری نداشت که شاه هم از این کار. ما معلم‌ها رو شاه قبل از انقلاب زمان هویدا با پول عروض مثلا یا یه پول حسابی به حقوق ما اضافه کرد که دیگه هیچی نگو. ولی دیدین که مدرسات بدتر تعطیل شد، پول هم گیرشون اومد دلواپسی، اینکه حالا اضافه کار نده. دستگاه انقلاب ما یه دستگاهی دیگه است. این شهدای عجیب کربلا اینا مثل اصلاح طلبا نمیفهمیدن، خوب میفهمیدن. حالا من نمونه رو نگاه کنیم، باید اینا خوب میفهمیدن که باید چیزی ماورای پیروزی نظامی بر دشمن تحمیل کرد و خداوند در این راستا برایشان تقدیری بالاتر از حضرت یزید اراده کرده بود. خدا میدوند. من انگار یه بار دیگه عرض کردم، ما اگه این کاری که شروع کردیم با یه خورده مقاومت ادامه بدیم، تمام معادلات جهان رو به هم میزنیم. حداقلش اینه که ریال تعیین میکنه قیمت بقیه پولا را. به زبون آسون اگه بخوام بگم، ما باید تو جنگ این کارا میکردیم نکردیم. حالا الحمدلله جریان دیگه دست اونا نیست، دست سیاسیونی که وارد جنگ شدن و نذاشتن جنگ به نتیجه برسه. حالا میتونیم ما یه خورده باید حواسمون جمع باشه. خداوند در این راستا برایشان تقدیری بالاتر از حسد یزید اراده کرده بود که تنها با ایثار جان ممکن می شد. در همین راستا نمونه رو بیاریم، در همین راستا این چند تن همینایی که اسم بردن در همان ابتدای جنگ به دشمن حمله کردن، میدونستن برای چی اومدن جبهه و همچنان تاختن. همشون هم با هم مثل اینکه یه حلقه درست کنن رفتن تو دل دشمن، رفتن تو دل دشمن و کشتن، رفتن جلو. یه مرتبه دشمن محاصرهشون کرد. خب اینا حالا داشتن وسط دشمن چه کار میکردن؟ میکشتن. اصلا هم بحث کشته نشدن نداشتن. حضرت امام حسین به ابوالفضل علیه السلام فرمودن که برو اینا رو از محاصره در. که شنیدن ابوالفضل اولین صبح اول 16 تا رو کش، همینجا کشی. ابوالفضل نوک شست 16 تا رو کشته است. یعنی که تاریخ میگه. حضرت رفتند و اینا رو از محاصره در آوردند و داشتن میمدن. اینا دیدن که برنامه‌شون که این نبود، دوباره حمله کردند. دست حضرت ابوالفضل در رفتند. دوباره حمله کردند و کشته شدن. جمله خود ابوالفضل من اینجا آوردم براتون که هی چندین بار فرمودن یرحمهم الله. نگفتن چه تندا طالبانیان، حالا وقت تندیه. تا دیروز اگه این کارو می‌کردن، کار بدی می‌کردن. حزب چی میگیم ما بهش؟ تندا رو بهش یه چی میگن دیگه؟ رادیکال. حالا حالا وقت تندی بود. اینا میدونستن باید بزنن به هم معادله رو. ابوالفضل هم نگفت چه آدمای تندی زیر بار نرو. چند بار فرمود یرحمکم الله. متن ادامه میدم. خدا رحمتشان کنه. راستی چه انداز ایمان و خرد و عمل به هنگام در این صحنه باید در میان می بود تا انسان بتواند به چنین کاری دست بزند و بفهمد چه کار دارد می کند. اگر در مقابل جنایات معاویه طاقت از کف داده بودند و بدون در نظر گرفتن شرایط به مبارزه برمی خواستند و کشته می شدند، آیا در گشایش تاریخی که کربلا به عهده داشت حضور می یافتند؟ به نظرم شما با من تو این قضیه خوب هم عقیده این که گشایش تاریخی شد که شما میبینین که بعد از چند سال علاوه بر این که اموی از بین رفتن، در زمان امام باقر و امام صادق 4000 دانشمند جهان اسلام، نه شیعه، اومدن پای درس امام صادق. اصلا جهان اسلام با تقضیه امام صادق دیگه داره دل نمیگرده. وهابی‌ها رو ول کنی، حواستون باشه که تاریخی گشوده شد. من اینجا هنوز حرفمو نزدم. نه اینکه بنا بود ما اینا رو شیعه کنیم، بنا بود که ما انقلاب اسلامی نبی الله را از اون مرحله عبور بدیم و به حمدالله عبور دادیم. شرط فهم این است که ببینید نقشه اینا تو صحیفه، نه سقیفه. صحیفه یه جریان دیگه است که خلیفه اول 24 نفرن انگار ابا عبیده جراح اینا تنظیم میکنن که نگذرن قدیر پا بگیره و موفقم شدن. دیدین که برنامه داشتن. این که اونجایی که آوردن ریسمان به گردن مبارک امیرالمومنین انداختن آوردندشون تو مسجد، بعد حضرت گفتن اگه بیعت نکنم چه کار میکنی؟ گفت میکشمت. بعد حضرت گفتن خب برادر مسلمانی و برادر پیامبر رو کشتی؟ گفت که مسلمان قبولم، ولی برادر پیامبرش کجا؟ گفتن نشنیدی پیامبر بارها گفت که علی برادر منه؟ گفت نه. خلیفه دومم گفت منم نه نشنیدم. حضرت گفتن در عهدتون نسبت به صحیفه پایدارید. اشاره کردن که کجا را دارید دنبال میکنید. بحثش اینجا نیست. دقت کنید این در آن گشایش تاریخی که به عهده داشتن وارد نمیشن. امام حسین همه تاریخ گشود، نیمد که با یزید جنگ کنه. آیا میتوان منکر آن شد که باید در یک فرایندی خاص از معاویه عبور کرد؟ من حرفم رو فرایند است. فرایند و معنیش هم میدونید یعنی یه مراحلی را باید طی کرد. 20 سال توقف برای شناخت زشتی معاویه در همه جهات از یک طرف و شناخت حقانیت اهل البیت از طرف دیگر کافی بود. حال باید از اقدام عقب نیفتاد. من یه یادداشت مختصری هم کردم، نیست تو متن شما، به این امید که بتونم بحثمو کامل کنم. اینجور نوشتم: خداوند اگر در کسی روحیه فداکاری ببیند، راه‌های نتیجه بخشی را در مقابل او می‌گشاید. این متن از قسمت تو سایت هست، کربلا یعنی ایمان و خرد و عمل به هنگام شماره 3. این قسمت رو شماره 3 هست. حالا برای اینکه یه وقت خواستین دنبال کنید. خداوند اگر در کسی روحیه فداکاری ببیند، راه‌های نتیجه بخشی را در مقابل او می‌گشاید. چرا ما اینا در کربلا دیدیم و یادمون رفته؟ چرا الان دلواپسیم؟ ما که دیدیم در کربلا وقتی به وقت اقدام شد و روحیه فداکاری اومد، خدا گشود راه را. گشودنی به این زیبایی که امام حسین ناکام کند اینها را. امام حسین اینا دلشون میخواد همون قسمت اول کربلا اومدن محاصره کردن که بگیرن دست چه ببندن برن تحویل یزیدش بدن. دیدین نشد. خیلی کار قشنگ جلو رفت. خب این با چی؟ این نتیجه چی بود؟ نتیجه وقت شناسی و فداکاری و مددهای خود را در جای جای آن راه ها می نمایاند، زیرا آن انسان های فداکار چیزی را اراده کردند که خداوند نیز به همان نظر دارد. انسان در چنین زندگی تا قرب الهی جلو می رود. آری طی کردن راه خدا که آثار قرب به خدا و آگاهی از غیب را به همراه دارد، هر نوع فداکاری را در انسان پدید می آورد تا آن حد که از تقویت عضلات خود نیز کم نمی آورد. که این بحثش عجیبه که می بینین اصحاب کهف 80 ساله، شما می دونین که داره بحث می کنم انشاءالله، چند نفر اصحاب پیامبر که در تمام جنگای پیامبر شرکت کردن در کربلا. خب بفرمایید که کربلا چه سالیه؟ سال 61. اینا سال از هجرت تا سال 61، اینا در هجرت شروع شد دیگه جنگ بدر. اینا چند سالشون خوبه باشه؟ 20 ساله خوبه؟ 20 سال 60 سال چند سال؟ 80 سال. تاریخ میگه اینا، حالا بعد میرسیم، انس ابن حرس کمرش ابروهاشه که میبنده، کمرش هم با یه عمامه میبنده، 16 نفر رو میکشید. راست اول فصل این پیره بعدی بازور از کجا آوردش؟ نگر داشته. از این حرفم اینجاست، دقت باید بعد بکنیم. انسانی که پای در مسیر فداکاری در راه خدا گذاشت، در هر چه پیش آمد و بر هر کاری که روبرو شد، سعی میکند محبوب خود را انتخاب کند، لذا راه را گشاده میبیند. من قبول ندارم که بچه ها بگن آقا بن‌بست سیاسی نمیشه کار کرده، اینا بلد نیستی که در هر زمانی چه کار کنی. و همواره رو به تکامل میرود تا حاکمیت اراده الهی در مرکز وجود او قرار گیرد و به مقام ثبات الهی ثابت قدم شود. اون که در کربلا میبینید چقدر آرامش در اصحاب حسین. این از کجا آوردن؟ آیا راهی نزدیکتر از راه فداکاری در راه خدا برای چنین قربی سراغ دارید؟ چقدر از راه خدا دورند عزلت نشینانی که در زمان فداکاری خدا را در کوچه پس کوچه های فرار از قوغا جستجو می کنند؟ دریغا از این گمراهی. اینها به دنبال شرایطی هستند که به زعم آنان هنوز فراهم نیست. اینان بیش از آن که به دنبال خدا باشند، به دنبال تأمین خودند. دقت کردید؟ بعضی میگن آقا به دینمونه به چسبیم، انقلاب و سیاست میخوایم چیکار؟ این صوفی بازی های احمقانه است. امروز سلحشورترین عرفا کسایی‌اند که در میدان دینداری و مقابله با ستم باشند. جمله رو میخونم تمام شد. راه خدا آن کسی است که در ناحیه دل همواره یک نقطه روشن بدارد، یک نقطه را روشن بدارد که ضامن بقای او با خدا باشد، تا در زمان سازگاری و ناسازگاری، گرفتاری و غیر گرفتاری، گرفتار دوگانگی شخصیت و عمل نگردد. محمد عبدالله ابن عمر همینجا، عبدالله ابن عمر نمید به امام نصیحت میکنه که آقا تقوا پیشه کنید، بریم میشین عبادتتون رو بکنید. خودش هم یکی از عبادش دیگه، میدونید که این که قطب شخصیت آدم چطوری جلو برد که دوگان در وقتی که باید که نمازش رو بخونه نمازش رو میخونه، وقتی هم که باید شمشیر بکشه بتونه شمشیر بکشه. چنین انسانی که یک زمان چنین انسان یک زمان که باید آتش میلهای سرکش را فرو نشاند چنین می کند و یک زمانی که باید اعضا و عضلات را به فرمان خدا در اجرای اراده او به کار دارد وامی دارد و از خود سستی نشان نمی دهد و به منزله چراغی تاریخ را روشن می کند. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه. خدایا به حقیقت حسین و اصحاب حسین، اون نور قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی از قلوب ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت حسین و اصحاب حسین، قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. به حقیقت حسین و اصحاب حسین اون چنان آمادگی به ما عنایت بفرما که قلب مبارک مولای من امیدوارانه برای فرج مبارک خود نهایت آرزومندی را در مقابل حضرت خود حق اعلام بدارد. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. به حقیقت حسین و اصحاب حسین، ملت ما را روحیه فداکاری و بصیرت و خون دل خوردن و عمل به موقع برای عبور از مشکلات انقلاب عنایت بفرما. مسئولونی که جانانه در تشخیص موقعیت تاریخی انقلاب به بهترین شعور در صحنه هستند و شبانه روز تلاش می کنند تا این مراحل ظلمانی را از روح انقلاب بزدایند، در پناه خودت محافظت بفرما. مقام معظم رهبری، این بصیر تاریخ جدید، این سخن تو در زبان و این امید دینداری در آینده تاریخ را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را حسینی بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.